رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و با بخش دیگری از مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 13 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 3:05 شام.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است و شام شما بخیر شنونده عزیز. فرهاد میلادم و در این برنامه شما را از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. در ابتدای برنامه همراه خبرهای جهان تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنویم.
سلام شنونده عزیز. دولت نظیروف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت نامه سروزیر ازبکستان شوکت مرزیویف به دوشنبه رسیده و فعلا مورد آموزش نخست وزیر تاجیکستان عاقل اوقیلوف قرار دارد. شوکت مرزیویف اخیرا در نامه به اوقیلوف از پیامدهای نادیده گرفتن دیدگاه تاشکند در مورد طرح احداث نیروگاه راغون هشدار داد و خواستار جلب جامعه بین المللی به حل این بحث شد. شوکت مرزیویف گفت نیروگاه راغون را میخواهند بر پایه طرحهای 40 سال پیش تهیه شده بسازند که از لحاظ فنی کهنه شده است. سروزیر ازبکستان افزود در صورت باز هم به اعتبار نگرفتن دیدگاه تاشکند جانب ازبکستان مجبور می شود به خاطر جلوگیری از پیامدهای به گفته او فلاکتبار اجرای این طرح و جامعه بین المللی و سازمان های حفظ محیط زیست مراجعت کند. مسئولیت بمبگذاری خونین در منطقه شاهیکاتا در شمال و غربی پاکستان را طالبان بر عهده گرفت. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان اعظم طریق گفته است که آنها چنین حملات را بالای آمریکایی ها ادامه خواهند داد. بر اثر ترکش بمب در نزدیکی یک مکتب دخترانه در شاهیکاتا دست کم 10 نفر با شمول 3 سرباز آمریکا و 3 کودک کشته شده، 70 تن دیگر از جمله 60 طالب علم مکتب دخترانه جراحت برداشتند. سربازان آمریکایی در این منطقه با وایدهای شبه نظامی شیوه های نبرد علیه جنگیان القاعده و طالبان را تعلیم داد. یک دادگاه تجدید نظر در عراق دستور منع ثبت نام صدها نامزد به انتخابات پارلمانی 7 مرد را لغو کرد. حمدیه حسینی عضو کمیسیون انتخابات عراق گفت حکم دادگاه تقریبا 500 نامزد را که اسمشان در رویخط سیاه می آمد فرا می گیرد و راههای آنها را برای شرکت در انتخابات باز می کند. اکثر این داوطلبان را به دلیل احتمال داشتن روابط با حزب بعثی صدام حسین و برخی دیگر را به علت داشتن سابقه جنایی از حق شرکت در انتخابات محروم کرده بودند. اتحادیه اروپا در پی دستور اخیر رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا درباره تنظیم کار اینترنت درباره احتمال محدود شدن آزادی بیان در آن کشور اظهار نگرانی کرد. لوئیس گولنر سخنگوی رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت امر لوکاشنکا گامی از راه اشتباهی است و در حالی صادر می‌شود که اتحادیه اروپا تلاش دارد روابطش با بلاروس را عادی سازد. دستور لوکاشنکا که باید از 1 ایول اجرا شود شرکت‌های پرووایدر را ملزم می‌کند که سابقه استفاده افراد از اینترنت را حفظ کرده و در اختیار مقامات بگذارند. شرکت های اینترنتی همچنین با امر مقامات دولتی موظف می شوند دسترسی به هر نوع سامانه اینترنتی را در ظرف 24 ساعت مسدود کنند. وزیر خارجه سوریه گفت سوریه درخواست واشنگتن در مورد ثبت نام سفیرش در دمشق را دریافت کرده است. این اقدام آمریکا قدم دیگری در راه بهبود روابطش با سوریه ارزیابی می شود. آمریکا سفیرش از سوریه را سال 2005 در پی به دست داشتن در قتل سروزیر سابق لبنان رفیق حریری متهم کردن دمشق فراخوانده بود. فعال حقوق بشر ایران کاوه قاسمی کرمانشاهی امروز بازداشت شد. بنا به خبری رادیو فردا کرمانشاهی صبح امروز در منزلش در شهر کرمانشاه در غرب ایران از جانب نیروهای امنیتی دستگیر شد. دلیل بازداشت کرمانشاهی 25 ساله که عضو سازمان حقوق بشر کردستان است معلوم نیست، ولی ماموران امنیتی کامپیوتر و دیگر اشیاء مربوط به این حامی حقوق بشر را نیز به خود بردند. فیلم نیمروز راستین کارگردان تاجیک ناصر سعیدوف از جشنواره بین المللی فجر ایران با 3 جایزه برگشت. سیناری فیلم را سفر حقداد نوشته و آن داستان زندگی مرد روس است که بعد از فروپاشی شوروی هم در تاجیکستان میماند و در روستای دوردست به کار هواشناسی خود ادامه میدهد. فیلم نیمروز راستین تا 2 سال در دره ورزوب نوار برداری شده در ماه آگوست سال گذشته به نمایش درآمد. پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف به هیئت تیم تاجیکستان برمیگردد. امروز در دوشنبه میان او و کمیته ملی المپیک تاجیکستان و شرکت تالکو قرارداد ویژه همکاری به امضا رسید که شرایط شرکتی او در مسابقات بین المللی از جمله در بازی های المپیک را مشخص میکند. رسول باقیف در پی امضای قرارداد گفت هدف اساسی او اکنون پیروزی در مسابقات قهرمانی جهان و در بازی های المپیک لندن است.
روزای نزدیک ما همه آمادگی و مسابقه ها رو میبینیم. در مدت یک ماه ما فقط تیاری میبینیم.
رسول باقیف برنده مدال برنجی در المپیاد پکین در تابستان گذشته به نشان اعتراض تاجیکستان را ترک گفت و اعلام کرد که از این به بعد در مسابقات بین المللی تحت پرچم روسیه هنرنمایی خواهد کرد.
اخباری جهان تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدیم. اگر میلی دریافت خبرهای بیشتر را دارید سری بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj.
فرستادن فکر و اندیشه های خود را هم فراموش نکنید. خوشحال خواهیم شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصت برنامه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
ازبکستان دیگر باره از تاجیکستان خواسته است موقع آن را در ارتباط به نیروگاه برق آبی روغن نادیده نگیرد.
تغییر موقع ایران در مورد برنامه های اتمی اش یا حرکت دیگر سیاسی محمودی احمدی نژاد.
موقع مقامات رسمی تاجیکستان در ارتباط به دعواهای دادگاهی بر ضد روزنامه های کشور.
کمیسیون آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا از قزاقستان دعوت کرده است در امر حفظ حقوق انسان نمونه عبرت باشد.
نقش بحث برانگیز ناظران انتخاباتی کشورهای مشترک المنافع که برای نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان آمدند. و شنونده ارجمند شروع میکنیم. از دوشنبه حکومت ازبکستان با ارسال نامه رسمی به نخست وزیر تاجیکستان گفته است بنیاد نیروگاه برق آبی روغن برای وضع محیط زیستی شکننده آسیای مرکزی خطر دارد و باید هنگام ساختن این نیروگاه حتما موقع ازبکستان به انابت گرفته شود. اگرچه این گفته های ازبکستان نو نیست و بارها از زبان مطبوعات و مقامات رسمی آن در نشست های بین المللی صدا داده است، اما چنین نامه و چنین هشدار و با موقع رسمی ازبکستان بار اول است که نشر می شود.
واقعا در نامه شوکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان که در روزنامه دولتی روسی زبان آن کشور نشر شده است چنین آمده است که بنیاد نیروگاه برق آبی روغن برای آسیای مرکزی فلاکت بار خواهد بود، زیرا طرح نیروگاه قدیمی است و آن هم در مکان آسیب پذیر زلزله خیز بنیاد شده است. خورشید همدم نظر این مقامات تاجیکستان را هم درباره این نامه پرسید و این گزارش را فرستاد.
درخواست رسمی شوکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان از تاجیکستان در مسئله ارزیابی بین المللی نیروگاه برق آبی راغون تحت وسایت سازمان ملل متحد در حال است که قبلا نیز مقامات ازبک این موضوع را در سطح‌های مختلف داخلی و بین المللی مطرح کرده بودند. این بار نیز تاشکند از پیامد اجرای این لایحه اظهار نگرانی کرده و گفته است ساختمان راغون خطرات را برای وضع محیط زیستی، توازن آب و فاجعه‌های تکنوگنی به دنبال دارد. ازبکستان هشدار داده است که در صورت صرف نظر شدن خواسته‌اش از سوی تاجیکستان مجبور است برای رفع پیامدهای احتمالی فاجعه‌بار اجرای این طرح به سازمان‌های بین‌المللی مراجعه کند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان ضمن تایید خبری دریافت این نامه نخست وزیر ازبکستان به رادیو آزادی گفت پیام شوکت میرزیویف مورد آموزش نخست وزیر تاجیکستان قرار دارد. با این هم مقامات دولت تاجیکستان چون هر وقته ادعای جانب تاشکند را به پایان می‌دانند. یارش پولادوف دایرکتور پژوهشگاه وزارت آب و آبیاری تاجیکستان:
این لایحه چندین بار خوب اکسپرتیز گذشت، چندین بار مثال بین همین 25-30 سال به محاکمه بین علمان و مهندس های و دیگر کارشناس ها این مسئله بود. این مسئله امروز نیست. باوری دارم که اکسپرتیز های از همه جهت درست سنجیدن، هم جهت علمی هم جهت تکنیکی، از یک وجدانان اگر به همین مسئله نگاه کنیم باوری دارم که باید تاجیکستان دستگیری کنند.
اما نکته دیگری که در نامه نخست وزیر ازبکستان به صراحت تاکید شده است در محل زلزله خیز ساخته شدن نیروگاه راغون است، چون با تاکید شوکت میرزیویف نیروگاه در جای بنیان می شود که بارها زمین لرزه های با شدت 10 درجه جدول ریشتر رخ داده است و احتمال دارد در صورت زمین لرزه و کنده شدن صد نیروگاه امکان کشته شدن صدها هزار تن وجود خواهد داشت. اکادمیک صابر نعمت اللهیوف که متخصص ورزیده ساحه زلزله است در این باره میگوید
ما هم همه قصه کار کردیم، بخیر همش تفتیش کردیم، اکسپرت ها گذشتگی بود، فقط یک گفتگی بود که منیتان همه وقت در کار، چیزی در کاره در کار گفتن در کار نیکه گپای دروخین منچه هیچ وقت خواهید کتی ترسانده زمین چه میخواهید انچه با شش بال بود چی اکن شش بال هم ساخته نمیتونیم.
الکساندرو پالمیرو نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد، اما میافزاید
Rogun if built will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering.
اگر روغون ساخته شود دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلند سیسمیکی قرار دارد. اما در صورتی با فناوری های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدید مربوط به پیامدهای زمین لرزه میتواند از بین برود. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است. این کاری آسان نیست، اما امکان آن وجود دارد. هراس ازبکستان در اینجا مهم نیست. مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل، دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود. اگر همه این کارها عملی شود، مشکل وجود نخواهد داشت. پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود؟
National development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Rogun could be built.
از این گفته نماینده بانک جهانی برمیاد که تاجیکستان حق دارد این نیروگاه را بسازد، ولی باید همه جنبه های ساختمان و پیامدهای آن را به انابت گیرد. البته تاجیکستان زیدی ارزیابی بین المللی نیروگاه راغون نیست، اما در این صورت مقامات تاجیکستان پیشنهاد دارند تا این ارزیابی نه تنها نسبت به لایحه راغون، بلکه همه انشاءاتهای آبی و انرژی منطقه تعلق بگیرد. اما نگرانی بیشتر صاحب نظران از این است که رد و بدل‌های دوامدار میان تاشکند و دوشنبه در مسئله ساختمان راغون میتواند رابط دو کشور همسایه در منطقه آسیای مرکزی را باز هم خدشه‌دار سازد. پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی:
دیگر راه‌هایی هم هستن. از مراجعات رسمی برای حکومت ازبکستان برای اون در کار که در آینده اگر فشارهای دیگر به کار برد، بعد زمینه داشته باشد برای استفاده اون فشارهای دیگر و راه‌های دیگر، همچنین راه‌های فشار اقتصادی، فشار وابسته به محکم کردنی را، فشار زیاد کردنی پرداختهای باش و غیره، یعنی چند راهی فشار دارد.
این در حالی است که اخیراً ازبکستان در انتقال کالاهای ترانزیتی به تاجیکستان در قطار توسط قلمروی کشورش مانع ایجاد کرده بود. با وجود مخالفت‌های مکرر ازبکستان، جانب تاجیکستان به طور یکجانبه و با استفاده از مبلغ‌های داخلی ساختمان نیروگاه را روی دست دارد. در همین حال برخی از کارشناسان بر اینند که در صورت پافشاری دولت تاجیکستان برای ساختمان راغون، امکان دارد ازبکستان راه‌های دیپلماتیک را کنار گذاشته و از شیوه‌های زور کار خواهد گرفت. یعنی این کارشناسان حدس می‌زنند که امکان دارد موارد تخریبکاری‌ها و دیگر عمل‌های غیرقانونی توسط دایره‌های ازبکستان در قلمرو تاجیکستان صورت بگیرد. اما اخیراً عبدالرحیم قهارو، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در صحبت با خبرنگاران تأکید کرده بود که وضع امنیتی در نیروگاه راغون تحت کنترل نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارد. از سوی دیگر خبرها حاکی است که رفتار و عمل ازبک تباران تاجیکستان است در برخی از مناطق به خصوص شمال این کشور تحت این نظارت نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است. اما اخیراً در تاجیکستان یک شهروند ازبک تبار این کشور با جرم خیانت به وطن و جاسوسی به منفعت ازبکستان به مهلت 20 سال روانه زندان شد. دادگاه ولایت ختلان بایمراد اناروف را در جمع‌آوری اطلاع مخفی در مورد نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان مجرم شناخت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای رسمی حکومت ازبکستان از تاجیکستان در مورد بنیاد نیروگاه برق آبی راغون که حالا آن را در کشور به یک ایده ملی تبدیل دادند است و از مردم خواستند با سرمایه خود با در بنیاد این نیروگاه سهم بگیرند
و تاجیکستان راهی خلاصی از نارسایی نیروی برق در فصل سرما را ماست در بنیاد نیروگاه راغون میبیند، ولی ازبکستان میگوید در صورت بنیاد سربند و آبانبار مردم و کشتارهای وسیع ازبکستان بی آب خواهد ماند. ادعای که حکومت تاجیکستان بی پایه و بی اساس و دروغ میخواند. و در ادامه برنامه اگر فرصت ماند، البته دایر به یک جنبه غیر مقرری روابط تاجیکستان و ازبکستان هم صحبت میکنیم، اما حالا یک آگاهی داریم، سپس صحبت در مورد برنامه های بحث برانگیزی اتمی ایران.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز و جاویدانه.
طوری در خبرها هم شنیدیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد که کشورش آماده است اورانیوم غلیظی کمش را برای حاصل کردن سوخت به خارج بفرستد. چند ماه پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرد به خاطر فرو نشاندن نگرانی ها از برنامه های اتمی ایران، این کشور اورانیوم غلیظی کم خود را برای حاصل کردن سوخت اتمی لازم برای ریاکتورهایش به روسیه و فرانسه فرستاده و از آنها سوخت 20% اتمی بگیرد. ایران در اول به این پیشنهاد رضایت داد و سپس رد کرد، اما حالا محمود احمدی نژاد دیگر باره میگوید که به چنین پیشنهاد کشورش راضی است. در صحبتی که با ارمندی آریان خبرنگاری رادیوی فردا داشتم، نخست از او پرسیدم که چی میتوانست سبب تغییر در موقع حکومتی محمود احمدی نژاد باشد.
این یک گردش کاملا اساسیه در حرفای احمدی نژاد. گفته که ما اورانیوم کم غنی شده 3% میدیم و سوخت 20% رو تحویل میگیریم. اینو خیلی راحت عنوان کرد، در حالی که وزیر امور خارجه ایران آقای منوچهر متکی همون دیروز سه‌شنبه با تلویزیون دولتی ترکیه گفت که اگر ما بتونیم با کشورهای غربی، یعنی کشورهای 5+1، بتونیم در مورد زمان و مقدار اورانیوم کمغنی شده برای انتقال به تفاهم برسیم، اون وقت در مورد مکانش هم میتونیم صحبت بکنیم. ممکنه این مکان به حساب تبادل این اورانیوم با سوخت در ایران باشه، در ترکیه باشه، یا حتی با برزیل باشه. به نظر میرسه که این یه نرمش باشه، ولی از این سخنان زد و نقیز همیشه ایران تا حالا زده. در 5 ماه گذشته، نزدیک به 5 ماه گذشته، به دفعات ایران فرصت داشته که اون پیشنهادی را که کشورهای 5+1 از طریق آژانس داده بودن اینو قبول بکنه، ولی هر بار با یه پیش‌شرطی اینو به تعویق انداخته. به نظر من هنوز کشورهای غربی باور ندارن که واقعا ایران یک گردش اساسی در سیاست هسته‌ای خودش داده. این کارهایی است که ایران همیشه انجام میده، یعنی از یه طرف پیش شرط به کشورهای غربی میده، از طرف دیگری پیش شرطاشو عوض میکنه و از طرف دیگری در مذاکره رو باز میذاره، یعنی هر دو طرف رو میخواد داشته باشه. هم میگه که با شما صحبت میکنم، ولی اون وقت یه پیشنهادهای خیلی عجیب غریبی میده که از طرف اونها قابل قبول نباشه، دفعه دیگه این پیشنهادش رو کم میکنه، دوباره زیاد میکنه. این بازی رو مدت هاست ایران داره ادامه میده.
در گذشته بعد از همین گونه بیانیه های محمودی احمدی نژاد، بعضی از کارشناسان می گفتند که این بیانیه ها فقط به خاطر فرصت طلبی و پیش بردن برنامه های بحث برانگیزی اتمی ایران است. پس این بیانیه را هم می توانند همین گونه تلقی کنند و جدی نگیرند؟
دقیقا همینطوره. ایران مدت هاست که این برنامه رو داره پیاده می کنه، یعنی هیچ موقع به کشور غربی نمیگه که با شما من صحبت نمی کنم، میگه که صحبت میکنم. بعد میگه که خوب پیشنهاد بدید، اونا پیشنهاد میدن. بعد که پیشنهاد میدن، میگه حالا من یه پیشنهادی خودم دارم به شما میدم، شما اینا رو بررسی بکنید. دوباره اونا بررسی میکنن، دوباره همین بازی به اصطلاح خودمون موش و گربه سیاسی همینطوری ادامه داره. اگر واقعا حرفی رو که آقای احمدی نژاد زده و بخواد بهش عمل بکنه و بخواد اورانیوم کم غنی شده رو تعویض بکنه با سوخت هسته‌ای، این یه قدم بسیار مهمی خواهد بود. ولی در این حال نکات دیگری را ما باید در نظر داشته باشیم که چون کشورهای غربی به این حرکات ایران آشنا هستند، به خصوص آمریکا، کوشش‌های بسیار زیادی رو به عمل آوردن که بتونن با چین، به خصوص با چین و روسیه، به نوعی تفاهم برسند که بتونن در آینده تحریم‌ها رو علیه ایران بیشتر بکنند. همینطور که آمریکا یک جانبه مجلس سنا تحریم صدور بنزین رو به تصویب رسونده.
خوب، واکنش هم از طرف این قدرت‌های جهانی 5+1 بوده از جانب روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا و آمریکا.
تا کنون هیچ گونه واکنشی نشان ندادن، ولی به نظر نمی‌رسه که واقعا این حرف رو قبول بکنند، مگر اینکه در عمل ببینند که کاری انجام شده. به موازات این کشور دارن کارهای خودشون میکنند. دنیس بله، بلند پایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا، به تازگی یه گزارشی داده و یه مصاحبه کرده، گفته ایران تلاش‌های خودش رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به هیچ وجه کم نکرده و اون توانایی خودشو که در گذشته داشته برای دستیابی به سلاح هستی در صورتی که تصمیم بگیره و بخواد همچین سلاحی داشته باشه، این توانایی آدم باز حفظ کرده، هیچ چیزی کاسته نشده. ولی به طور مجموع ما باید ببینیم که در عمل واقعا این حرف آقای احمدی نژاد عملی خواهد شد یا نخواهد. ولی من به نظر من شک و تردید هنوز در غرب هست در مورد ایران، برای اینکه به دفعات این نوع حرفا زده شده و بعد ضد اینو یک مقام دیگری گفت.
آرمان دیاریان خبرنگاری رادیو فردا دایر به اظهارات اخیری محمود احمدی نژاد در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران صحبت می‌کرد. طوری معلوم کشورهای غربی می‌گویند که ایران می‌خواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی سلاح هسته‌ای بسازد و این ادعا را دولت ایران پیوسته رد می‌کند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. بعد از یک آگهی کوتاه با استودیوی دوشنبه به نزد همکارم فرهاد میلاد برمی‌گردیم و گزارش‌ها از تاجیکستان را می‌شنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
بله و حالا مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و برمیگردیم به دوشنبه. پس از تقریبا یک هفته خاموشی، مقامات رسمی تاجیکستان در ارتباط با یک سلسله دعواهای دادگاهی علیه چند هفته نامه مستقل صدا بلند کردند. آنها میگویند بحث میان دادرسان دادگاه و سه نشریه مستقل از پلوس، فرج و آزادگان هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد و در دایره قانون صورت میگیرد.
طبق خبر دارید سه دادرسی دادگاهی عالی این نشریه های مستقل را با بهتان و پس دادن شان و شرفشان متهم کرده و آنها را به دادگاه کشیدند. این رفتار دادرسا اعتراض سازمان های داخلی و خارجی حامی مطبوعات را برانگیخت که میگویند مقامات رسمی تاجیکستان میخواهند در آستانه انتخابات جلوی روزنامه ها را به قبل بکشند، اما مقامات رسمی میگویند این قضیه صرف حقوقی است و نقطه نهایی را در این بحث ها دادگاه خواهد گذاشت. عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند قضیه نشریه های مستقل از پلوس، فرج و آزادگان و سه نفر از دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان هیچ ارتباطی به حکومت این کشور ندارد. محمود خان سرایف سرمتخصص شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که ارتباط دادن بحث پیش آمده میان دادرسان دادگاه و نشریه های مذکور به معرکه انتخابات پارلمانی و دست داشتن حکومت در این قضیه دور از واقعیت است.
این پیش از هم جرایان عادی ترینی در عمل تطبیق شدن دموکراسی واقعی که ما میخواهیم اون رو تشکل دهیم و هرچی بیشتر رواج و رونق بدیم. و از این نقطه نظر فکر و اندیشه بعضی دیگر واسطه‌های اخباری و دیگر تشکلات ها آید با اون که ممکن است که این یک سپارشی یا این که یک در اساس پیشنهاد حکومت شده است و دست باز یک برمیم که مطلقا نادرست است.
این در حال است که سازمان‌های خبری داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بحث‌های برخواسته میان رسانه‌های گروهی و نهادهای گوناگون از جمله دادگاه عالی تاجیکستان را نوع فشار بالای مطبوعات مستقل ارزیابی می‌کنند، زیرا طی دو ماه اخیر نشریه‌های مستقل پیکون، ملت و اینک اخیراً از پلوس، فرج و آزادگان از سوی مسئولان مقامات دولتی از اداره تاجیکستان درد وزارت کشاورزی و دادگاه عالی برای چاپ مطالبی به گفته آنها توهین آمیز به دادگاه کشیده شده اند. این نهادها از نشریه های مذکور از 300 هزار تا به 5.5 میلیون سومانی جبران خسارات معنوی طلب کرده اند. ظفر عبدالایف رئیس سازمان میدیا الیانس و سردبیر نشریه فکت ایکمنتر چاپ دوشنبه میگوید این همه بحث ها با رسانه های مستقل در عرفه انتخابات پارلمان جریان میگیرد و صرف نظر از آن که مقامات آن را سیاسی نمی خوانند، هم در داخل و هم در خارج آن سیاسی تفسیر می شود. از سوی دیگر دادگاه عالی خود یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی است و وقت حاکمیتی که حق قضاوت با اوست در برابر مطبوعات موقع گیری می کند، آن را نمی توان تنها اتفاقات حقوقی ارزیابی کرد.
Я считаю, что в этой ситуации в рамках восточных традиций президент страны должен мешаться, должен отстоять.
آقای عبدالله میگوید با توجه به انعنه و رسم شرقی به این قضیه دخالت مستقیم رئیس جمهوری تاجیکستان ناگزیر است، اما برخی دیگر از کارشناسان تاجیک بر این اندیشند که رسانه های گروهی تاجیکستان به دلیل ضعف مالی گاه منبر و گاه سپر گروه ها و حتی مقامات رسمی می شوند که در آخر کار بار جوابگری و مسئولیت به دوش آنها گذاشته می شود. رجب میرزا از صاحب نظران امور مطبوعاتی می گوید با عوض شدن نفر اول در دادستان تاجیکستان که قبلا با آژانسی مبارزه بر ضد فساد و دادگاه عالی اختلاف داشت، همکنون نشریه های مذکور در وضعیت نامناسب قرار گرفتند.
خیلی قشاق یا کمبغل بدن مطبوعات تاجیکستان که گروه های مالی و سیاسی بسیار زود میتوانند از مطبوعات به صفت سپر استفاده کنند. مشخصا قضیه اخیره بگیریم، در همین حالت هم ما دیدیم که سخن از یک شخصیت های خیلی بالا مرتبه میرفت، اما مطبوعات در این گونه حالت ها میتواند که شکست پذیر بشود.
بحث میان سه نشریه مستقل از پلیوس، فرج و آزادگان با دادرسان دادگاه عالی، بعدی نشر یک نامه سرکشاده صالح جان جورایف وکیل مدافع به عنوان مقامات اول تاجیکستان و سازمان های بین المللی در رابطه با پرونده معروف به قضیه اسفرگی ها آغاز شد. دادرسان دادگاه عالی نشر این مطالب را تهمت و مداخله بر روند محاکمه دادگاه ارزیابی کرده، علیه این نشریه ها به دادگاه شهر دوشنبه به شکایت بردند. روز دویم فوریه نخستین محاکمه دادگاهی این قضیه در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه شروع شد. جلسه نوبتی دادگاه 23 فوریه برپا خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به دعوت سازمان های حامی حقوق روزنامه‌نگاران در مورد قضیه میان قاضیان دادگاه عالی و سه نشریه مستقل تاجیکستان و ضمناً در ادامه همین بحث ها، دادستانی کل تاجیکستان خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلاب عبدالمومن شیرخانوف را برای یک گفتگو دعوت کرده افزوده است که در حال حاضر نشدنش اجباراً به دادستانی آورده خواهد شد. کارمندان امور داخلی شهر کلاب که این دعوت را به عبدالمومن رساندند هشدار دادند که با زوری به دادستانی بردن او کاری خوشایند نخواهد بود. آنها گفتند دادستانی کل تاجیکستان عبادوف می خواهد با او ملاقات کند.
بله، در برای سبب های دعوتی همکار ما به دادستانی کل تاجیکستان هنوز اطلاع رسمی ندادند، ولی اخیرا یکی از مطلب های او، یکی از گزارش های او در برای هلاکت یک سرباز در واحد نظامی سببی آزردگی دادستانی نظامی تاجیکستان شده بود. عبدالمومن شیرخانوف غالبا از مهمترین و حساسترین موضوع های حیاتی جامعه از جنوب تاجیکستان خبر می دهد. شنوندگان و خوانندگان عزیز، شما از سلسله مطالب او در برای تاثیر پایگاه حربی روسیه به حیات مردمی شهر کلاب شاید آگاهی داشته باشید. خوب شنونده ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 27 بخش سوم مجله شامگاهی. در اینجا یک توقف میکنیم، ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمان سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر بیرم تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر بیرفت تو خود کردی زیمت پنا. نشست خون تا سبون با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما، مثل ابر بروی ما. امروز سبا با یاد چشمان سیان. آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما، از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیان. عقل و هوشم از سر میرفت، تو خود کردی زمان پناه. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر بیرفت، تو خود کردی زمان پناه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 3 فوریه میشنوید و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در فرصتی باقی مانده برنامه با هم خواهیم شنید.
نقش بحث برانگیز ناظران انتخاباتی از کشورهای مشترک المنافع که به تاجیکستان آمدند
و توصیه های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برگویی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در تاجیکستان.
داستان یک زنی تکسیرانی تاجیک که هنوز هم با هدیه برژنف به مردم خدمت میکند.
هیئت ناظران اتحادیه دولت‌های مستقل امروز جهت نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان که 28 فوریه برگزار می‌شود به کار خود شروع کرد. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات روزهای دیگر تعداد ناظران به 150 نفر خواهد رسید. این هیئت تحت رهبری سرگی لبیدوف رئیس کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل به تاجیکستان آمده تا انتخابات پارلمانی را نظارت کند.
بله تایر 18 ینور بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعلام داشته بود که مانیتورینگ انتخابات پارلمانی تاجیکستان را شروع کرد و طبق اطلاع مقامات انتخاباتی تاجیکستان بجز این دو هیئت، هیئت ناظران سازمان همکاری های شانگهای نیز در انتخابات شرکت خواهند داشت. در مجموع تعداد ناظران بین المللی به 540 نفر می رسد. اما تایر در بحث هیئت ناظران خارجی یک نکته خیلی جالب است که سالهای اخیر خیلی روشن شده است. اگر در مثال خودی تاجیکستان گیریم، ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع هر یک انتخابات این کشور را دموکراتیک و شفاف و طبق معیارهای بین المللی عنوان می‌کنند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا برعکس این انتخابات‌ها را غیر دموکراتیک و غیر منصفانه و مخالف با معیارهای بین المللی می‌نامند.
بله فرهاد، و ضمناً قبل از آغاز این برنامه من با حجت اصلی ناظران اتحاد دولت‌های مستقل کنوانسیون معیارهای انتخاباتی دموکراتیک حقوق و آزادی‌های انتخاباتی و در کشورهای عضو آشنا شدم و واقعا این سند از دیگر سندهای بین المللی در باره انتخابات ها کم فرق میکند و در آن هم با انتخابات آزاد و دموکراتیک کشورهای عضو تشویق شدند.
بله تایر، این حجت 7 اکتبر سال 1992 در کشینوف مالدوا از سوی رهبران هفت کشور اتحاد دولت های مشترک المنافع ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، قرغیزستان، اوکراین و مولدوا قبول شده است، اما آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان آن را امضا نکرده بودند. ولی طاهر دلیل هایی که از شرکت هیئت اتحاد دولت های مشترک المنافع در انتخابات ها به دست می آیند این است که این هیئت اساسا انتخابات کشورهای را دموکراتی و منصفانه ارزیابی می کند که رو به روسیه هستند. مثلا چند انتخابات اخیر در اوکراین و گرجستان را این هیئت غیر منصفانه و ناشفاف عنوان کرده بود و ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا برعکس این انتخابات ها را شفاف و عادلانه نامیدند و مثلا انتخابات های تاجیکستان را نه. ضمن تایر روز پیشتر با ارتیس پوبریکس رهبر ناظران انتخاباتی این سازمان من صحبت داشتم و نخست از او سوال کردم که آیا چی طور می شود با 200 نفر ناظری که آنها در سراسر تاجیکستان دارند یک گزارش واقعی درباره انتخابات تاجیکستان آماده کنند.
Our mission is to observe. We cannot and we will not intervene.
رسالت ما نظارت کردن است. ما حقوق دخالت کردن به جریان انتخابات را نداریم، در حالی که یگان تقلب به نظرمان خورد. اما همزمان ما آنها را قید میکنیم و در تحلیل کلی امان آورده پیشنهاد میکنیم، اما روی آنها به بس وارد نخواهیم شد و دخالت نخواهیم کرد.
انتخابات های گذشته تاجیکستان را ناظران شما تنقید کرده غیر دموکراتی و ناموافق به معیارهای بین المللی نامیده بودند. در نوبت خود کمیسیون مرکزی انتخابات از شما انتقاد کرد که تقلب کاری در انتخابات گرجستان و اوکراین هم می شود، اما شما آنها را تنقید نمی کنید، برعکس آنها را دموکراتی و شفاف عنوان می کنید. آیا تنقید ناظران شما به انتخابات بعدی تاثیر می گذارد؟
We are not here to compare one elections with other elections. Our duty is
ما یک انتخابات را با انتخابات دیگر مقایسه نمی کنیم. تمام وظیفه ما نظارت یک انتخابات است که در تاجیکستان باید گذرد. دوم، توصیه های سازمان ما بعد از هر یک انتخابات، از جمله انتخابات سال 2005 در تاجیکستان نشر شده بودند. هر کشور باید برای پیگیری کردن از این توصیه ها منفعت دار باشد، زیرا آنها علمی هستند و برای بهبودی وضع در این یا آن کشور روانه شدند.
It's not only in our interests, but it's also in the interests of member countries, including Tajikistan, to take a serious look on these recommendations.
یک ماه است که اینجای چی میبینید؟
I can tell you that we are at this moment 3 weeks here, and at the end of this week we will produce our interim report.
3 هفته است که اینجاییم، اما تا اینکه انتخابات برگزار نشود، یکم خلاصه ما را گفته نمیتوانیم. این جدی نخواهد بود. ما نمیخواهیم که یگان ذره بر روند انتخابات تاثیر رسانیم. هر کسی که برایش عقیده ما عجیب است باید تا روزی بعد انتخابات منتظر باشد.
تی بودو باشتون چی کار کردید؟
In order to prepare for our interim report, first of all we have been meeting with almost all relevant governmental authorities.
برای اون که گزارش نهایی ما را آماده کنیم با مقامات دخلدار، احزاب سیاسی، نمایندگان حوزه های انتخاباتی دوشنبه و منطقه های دیگر و سازمان های غیر دولتی ملاقات انجام دادیم. یعنی با چندین اینستیتوت و نهاد صحبت کرده نتیجه هایش را مقایسه و وضع را تحلیل میکنیم.
ارتیس پوبریکس رهبر ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. ضمن اگر میخواهید دایر به انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه اطلاعات بیشتر به دست بیارید، پس سر بزنید به گوشه مخصوص انتخابات در وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tg.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
کمیسیون هلسینکی شاخه آمریکایی سازمان امنیت و همکاری اروپا است، ریاست قزاقستان در این سازمانی با نفوذ استقبال کرده، ولی عین زمان گفته است اگر این کشور بخواهد در این سمت فعالیت پرثمر داشته باشد، باید وضع حقوق بشر را در قلمرو خودش بهتر کند. قزاقستان از 1 ژانویه برای یک سال به کرسی ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا نشسته و نخستین کشور شوروی سابق و نخستین نماینده آسیای مرکزی است که به چنین شرف نائل شده است.
ولی هنوز خیلی قبل از رسیدنش به این کرسی رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا استونه به محض وضع بد حقوق بشر ورد زبان ها بود و اکنون به خصوص در غرب امیدوارند که مسئولیت رئیسی چنین سازمان با نفوذ قزاقستان را به اصلاح وضع حقوق بشر وادار خواهد کرد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
یکی از رهبران کمیسیون هلسینکی سناتور السی هاستینگز در واشنگتن در جریان محاکمه مسئله ریاست قزاقستان گفت آمریکا پشتیبانیش از نامزدی قزاقستان برای ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را هنوز 3 سال قبل اظهار کرده بود، ولی این پشتیبانی بر پایه تعهدات مشخص از جمله بر پایه وعده‌های ویژه اصلاحات بود که دولت قزاقستان باید انجام می‌داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان امنیتی منطقوی است که 56 کشور را در زمینه مسائل فراگیر سر کرده، از اصلاحات دموکراتی و مطبوعات آزاد و رفته تا به انتخابات عادلانه و حقوق اقلیت‌ها متحد می‌کند. قزاقستان این کشور سرشار از منابع نفتی آسیای مرکزی که در پیشروی نشستنش با رئیسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت انجام اصلاحات بیشتری دموکراتی تعهدات سپرده است، اکنون در محور توجه غرب قرار دارد که آیا تا کجا به این وعده‌های خود عمل خواهد کرد. این کشور از سال 2001 یک شریک کلیدی امنیتی آمریکا محسوب می شود، ولی تا حال در قزاقستان باری هم انتخابات صورت نگرفته است که ناظران غربی آزاد و عادلانه اش بها دهند. زمام قدرت در این کشور نفخیز اینک 21 سال باز در دست رئیس جمهور نورسلطان نظربایف است که مخالفین خود را زیاد روی خوش نمی دهد. با دادگاه کشانیدن و بستن روزنامه‌های مخالف در قزاقستان یک عمل معمولی است و درست در روزی که کمیسیون هلسینکی در واشنگتن موضوع ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا را محاکمه می‌کرد، مقامات این کشور با دنبال نشر مطالب انتقادی درباره تیمور قلیبویف داماد دوم نورسلطان نظربایف شماره آخرین دستکم 5 نشریه مستقل و مخالف را مصادره کردند. قزاقستان نخستین کشوری است که با وجود در رده‌بندی سازمان فریدم هاوس در ردیف کشورهای نوآزاد آمدنش به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست. رهبر دیگر کمیسیون هلسینکی سناتور بن گاردین انگشت تاکیدش را روی همین نکته کرد و قانون محدود کننده مطبوعات، سابقه منفی انتخابات ها و قضیه زندانی کردن وکیل مدافع یوگنی جوفتیس را از چالش های جدی ایستاده در روبروی دولت قزاقستان امید. جوفتیس فعال حقوق بشر و از منتقدان شناخته دولت با جرم دست داشتن در صدمه نقلیاتی که منجر به هلاکت یک نفر شد به 4 سال زندان محکوم شد و فعلا در محبس به سر میبرد، اما گروه های حامی حقوق بشر پرونده او را حامل انگیزه های سیاسی میخوانند. السی هاستینگز اظهار امیدواری کرد که دادگاه عالی قزاقستان به قضیه یوگنی جوفتیس منصفانه رسیدگی خواهد کرد.
I understand that he has submitted an appeal to the
من میدونم که او از دادگاه عالی قزاقستان خواسته است که در حکمش تجدید نظر شود و من مطمئنم که این موضوع به طور مناسب پیش برده خواهد شد.
وزیر خارجه قزاقستان قنات سودابایف در سخنرانیش در اجلاس کمیسیون هلسینکی اشاره به پرونده یوگنی جوفتیس نکرد، ولی گفت کشورش در سالهای نزدیک روی مسائل چون مبارزه با سوء تحمل، قاچاق انسان به خصوص قاچاق اطفال، بهبود امنیت مرزها و حل مشکل بحر ارال تمرکز خواهد کرد. قنات سودابایف گفت قزاقستان با ارزش‌های بنیادی چون آزادی مذهب، آزادی مطبوعات، حکم قانون و تحکیم مستقلیت نظام عدلیه اهمیت ویژه‌ای را قائل خواهد شد. و اما در بستگی به وضع بد همین مسائل در خود قزاقستان، وزیر خارجه آن کشور گفت که آنها اجرای این برنامه‌های بزرگ را می‌خواهند مستقیما از خود قزاقستان شروع کنند.
دیسکوسیях по правам человека ми хотели би исходить
در رابطه با بحث مسائل حقوق بشر، ما می خواهیم کار را از ارزش‌های بنیادی انسانی که بر گوناگون رنگی فرهنگی و انسانی جهان معاصر اساس یافته است آغاز کنیم.
قنات سودابایف همچنین گفت قزاقستان در سمت رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا نخستین نماینده از کشورهای این سوی دیواری آهنین است، دیواری که طی 10 ساله‌های جنگ سرد جهان را به دو سنگری آشتی ناپذیر تجزیه کرده بود. به اعتقاد وزیر خارجه قزاقستان اکنون یک بار بزرگ مسئولیت، یعنی رفع بحران از دوران جنگ سرد بازمانده اعتماد بر دوش قزاقستان می‌افتد و از کامیابی آستانه در ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا برخواهد آمد که آیا آن دوران اختلافات تا کجا سر آمده است.
استقبال آمریکا از ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و توصیه‌های آن کشور برای بهبود وضع حقوق انسان در خود قزاقستان. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
بله، زمینان امروز در وبسایت آزادی اورجی آزادی تیجه و اورگیو تیجی امروز در این وبسایت مصاحبه مستقیم و آنلاین با عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان صورت گرفت و ایشان تقریبا بعد 200 سوالی که به عنوانش فرستاده بودند جواب گفت و هر کسی از شما که سوال خود را به وزیر پیشتر فرستاده بود امروز میتواند جواب خود را در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه اورگ ببیند. و حالا تاثیرات خودی وزیر امور داخلی تاجیکستان را در ارتباط با همین گفتگوی مستقیم میشنوید.
قبل از همه می خواهم به ماموریت رادیو آزادی برای فراهم آوردنی شرایط مساعد و پیشنهاد نمودنی سوال های شنوندگان منتدوری خیش را ابراز نمایم. همزمان ضرور می شمارم که به شنوندگان رادیو آزادی نیز عرض سپاس نموده به سوال های سرشماره آنها که در سایت آزادی چاپ شدن پاسخ دهم. می خواهم شما را باور کنانم که در اساس سوال و درخواست ها پیشنهاد های شما ما به نقشه های جاری فعالیت دایر به کمبودی های جای داشته تغییر و اضافه ها وارد نموده تطبیق آن را در عمل براه میمانیم و سمتوی اساسی مقامات را تکمیل خواهیم داد.
تشکر جناب وزیر، شما واقعا اظهار آماده کرده که با وجود سرکاری و در آستانه این جشن ملیسا و این سوال های سرشماری که به عنوان شما آمدن پاسخ دادید. یکی از خواننده های صفحه اینترنتی ما به شما سوال داده است که آیا نسبت مرگ سالیف چی اندیشه دارید؟ آیا او را کارمندان شما کشتن و یا خودکشی کرد؟
اوید به حادثه خودکشی سابق وزیر کارهای داخلی سالیخ گفته می توانم که مثلا یک چندین مراتبه ها خودی بعدی روی دادن این حادثه بررسی شده بود. یک چند روزنامه‌نگاران بی واسطه با اکتوی اکسپرتیزی طبی که گزارانیده شده بود با آنم شنوا شدن، از روی آن اکس های و اکسپرتیزه ها اقرار شدن که در حقیقت خودکشی است.
از سوال های دیگری که از طرف خواننده های صفحه اینترنتی ما رسیدن، یکی این سوال داده است که پارگیری کارمندان وزارت شما به تدریج زیاد می شود و کم نه، آیا معاش آنها زیاد می شود؟
تشکر. این سوال ها بسیار وقتا به ما وارد می شود. راستی گپ، نه اینقدر به این سوال ها جواب دادن به ما، یعنی که این مسئله به ما می فورد، لیکن افسوس که حیات نشان داده استاد است که در بین کارمندان مقامات کارهای داخلی این حادثات تا امروز روح داده استاد است. سال گذشته، سال 2009، مقدار کارمندانی که به جوابگیری جنایی کشیده شدن برای پورگیری رشوه ستانی از سال 2008 کمتر شده است. لیکن حتی اگر یک حالت هم که باشد، این برای ما به نهایت هم وی است. نسبتی زیادشایی معاش در اکرد در سال 2010 پیش بینی کرده شده است.
تشکر. یک سوال دیگه هم رسید است که اینجا از شما پرسیدن که آیا شما در وظیفتان آزاد هستید یا در اساس خواهش شخصی نیروی دیگری وظیفتان را اجرا میکنید؟ همین گونه سوال رسیدن.
حقوق و وظیفه های وزیر کارهای داخلی طبق قانونگذاری مقرر کرده شده است و در حالت قبول نمودن قرار و فرمان های ضروری من همچون وزیر از روی همین صلاحیت و حقوق هایی که قانونگذار مقرر نموده است عمل می نمایم. البته برای حل مسائل علاهیده، قبول مسئولیت و مثلا پیشنهادهای جانشینان، سردارانی ریاست ها، شعبه های کارهای داخلی، یا که مثلا نمایندگان دیگر ساختار و مقاماتی که با ما همکاری دارد، برای خدا یکان عیب نمیدانم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی ترکستان تأثیرات خویش را از گفتگوی آنلاین با کاربران وبسایت رادیوی آزادی می گفت و همچنین به سوال های شما شنوندگان ارجمند پاسخ می داد. چند سال است که در مسیر کلاب واسه یک زن تاکسیرانی میکند که ماشینش تحفه لئونید برژنف سروری کشور ابرقدرت اتحادیه شوروی سابق است. این زن سیسارا قادیرو نام دارد و را نخستین زن در منطقه کلاب نام میبرند که با تاکسیرانی مشغول است. اما حالا او چگونه زندگی دارد و میزاجان به کاری او چگونه بها میدهند؟ در این باره گزارش را مومین احمدی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ماشینی سبوگربه که 3 سال قبل از جانب برژنیو رئیس جمهوری شوروی سابق به یک زن دهاتی در ناحیه واسه تحفه شده بود تا هنوز در خدمت مردم قرار دارد و سیسارا قادیرو راننده سبوگربه واز 21 تحفه شده نخستین زن است در منطقه کلاب که با مسافرکشانی شغل ورزیده است. وی میگوید پس از ختم دانشکده خواجگی قشلاق پایتخت همچون متخصص جوان در خواجگی آوازه‌دار با نام میرعلی محمدعلی در ناحیه واسه به کار شروع کرده است. در سال 1980 در برابر چند زن پیشقدم اتحاد شوروی در ساحه پختکاری با او هم ماشین تقدیم شده است. خانم سیسارا میگوید هیچ باور نداشت که با برهم خوردن شوروی خواجگی قشلاق کساد شده او کسبش را دیگر میکند و در کسب دیگر یعنی مسافرکشانی نیز تا جای موفق می شود.
من لیسانسیا دارم، پاتنت دارم، نالوگ دارم، همش هر مو من میسپرم 70 سوم بقیه توزه هر روزه من میمونم. همه مسافران با احترامات طرف من نسبت به مردا طرف من نگاه می اندیشند، چون که نسبت به مردها زنها همه وقت اراده با تمکین دارن، هم مهربان می بوشن.
در شهر کلاب و ناحیه واسه شاید نفری نیست که این زن رو نشناسد و یا باره از خدمت ماشین او استفاده نکرده باشد. بحریدین یک ساکن کلاب می گوید بارها با ماشین این زن نشسته است و از اخلاق و مدنیت بلند او بهره‌ور گشته است.
او در رو مسافر رو نمی گذارد زیق شود، تجربه بای زیاد دارد، قصه های خیلی زیاد هم می داند، با هم هم مثل مادر مناسبت میکنند. از سفر کردن با او خسته نمیشه، بسیار یک زنه که با فراست و با مدنیت هم است.
برای برخی زنهای دیگر نیز راننده بودن او باعث خوشنودی بوده است. خورشیدان نظر و یک زن دیگر میگوید او با زنهای دیگر هنگامی سفر همیشه از خدمت سیسارا استفاده میکنند.
برای زنه که مسلمان برای مرده که ناشناس نشستن قدر خوب نیست، برای اون خمو کچه سفر کنیم اپای سیسارا را زنگ زدن نمره تلفن چه داریم، تلفن میکنیم که بیا مرابط نگون مرکه توی مرکه شویم برایم قطعا میریم. کاش که صفی همیخیل زنکوی تاکسی زن زیاد شد.
خانم سیسارا نیز میگوید در قبالی مردهای راننده مشتریانی او زیادترند.
در قطار من مردهای تاکسی زن بسیار از آن جمله زن نیست، من یک تا تنها تاکسی میرونم.
با گفته این خانم او صبح صادق پس از خواندن نماز بامداد سری چنبری سبوگراو مینشیند و تا نماز عصر در سمت راه کلاب واسه با مسافرکشانی شغل میورزد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
دوستانی اولین زنی تاکسیران در منطقه کلابی تاجیکستان و برمیگردیم به دوشنبه و گزارش داریم فرهنگی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان. فرهاد.
بله تایر جان، گزارش هم در مورد تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان است که مقامات سالها پیش وعده داده بودند آن را به کار میاندازند، اما کارش تا این لحظه اونقدر روشن نبود و این گزارش را از سفرگل عالمی خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم. ببینیم که چیزی نو پیش اومده.
تلویزیون مشترک فرهنگی کشورهای فارسی زبان، تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار است در نوروز سال روان در ماه مارس به فعالیت شروع کند. این خبر در نشست هیئت‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان که در شهر دوشنبه 3 فوریه برگزار گشت تأکید شد. این سال سوم است با فرارسی نوروز نمایندگان کشورهای فارسی زبان از راه اندازی یک تلویزیون مشترک فرهنگی پیام می‌دادند، اما با سبب‌های ناروشن به سال بعد گذاشته می‌شد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت شروع برنامه‌های تلویزیونی مشترک یکی از همکاری‌های مهم ایران و تاجیکستان در بخش فرهنگ خواهد بود. وی از جمله گفت:
در مسئله راه اندازی تلویزیون مشترک ما هم بسیار میخواهیم که این تلویزیون که بحثش تقریبا 3 است ادامه دارد هرچه زودتر باشد، زیرا توسط این تلویزیون ما مردم خود را بیشتر به هم آشنا میسازیم و مردم ما از همدیگر شاید چیزهای آموختنی زیادی پیدا کنند.
در این نشست خادمان وزارت فرهنگ و ارشاد ایران از میزان همکاری فعلی دو کشور در بخش فرهنگ اظهار ناقناعتمندی کردند و تصمیم گرفتند در آینده نزدیک روابط فرهنگی و هنری دو جانبه را باز هم گسترش دهند. به قول آنها در نظر است یک روزنامه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مشترک راه اندازی شود و هم در بخش سینما برنامه ویژه روی دست گرفته شود. سفیر ایران علی اصغر شیردوست در رابطه با تلویزیون مشترک فرهنگی کشورهای فارسی زبان گفت:
انشاءالله در آینده نزدیک خبرهای خیلی خوبی خواهید شنید، از جمله در نوروز باستانی که در آینده نه چندان دور در پیش دارید. تلویزیون بنا بود کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان باشند. ما و تاجیکان با هم در توافق کامل هستیم. یه مقدار در همکاری های افغانستان فاصله افتاده بود که اون هم داره کم کم حل میشه انشالله.
جانب تاجیکستان و ایران در حال درباره آغاز کار تلویزیون مشترک صحبت می‌کنند که هنوز طرف سوم افغانستان اظهار نظر نکرده است و گذشته از این هنوز از لحاظ فنی و تهیه برنامه‌های این تلویزیون مشترک هم میان نهادهای مسئول گفتگوی صورت نگرفته است. این در حالی است که تا نوروز همگی بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه با درازا کشیده تأسیس تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان و در پایان برنامه گزارش ورزشی شرح رادیوی آزادی نظراللهی لطیف را میشنویم.
قرارداد همکاری کمیته ملی المپیک تاجیکستان و کارخانه واحدی دولتی شرکت آلومینی تاجیک تالکو با رسول باقیف ورزشکاری معروف تاجیک موضوع نشست مطبوعاتی قرار گرفت. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب رئیس کمیته ملی المپیک کشور به خبرنگاران اطلاع داد که کمیته ملی المپیک و کارخانه واحدی دولتی شرکت آلومینی تاجیک برای آمادگی و شرکت رسول باقیف در مسابقات بین المللی در مدت 3 تا المپیاد لندن 2012 مبلغ ضروری اختصاص خواهند داد. جناب نعمتوف افزود:
شرطنامه‌ای که به امضا رسید در اینجا عهده‌داری‌های 3 یعنی که بین کمیته المپیک تاجیکستان، شرکت تالکو سرپرست جنرالی و ورزشگر تاجیک رسول باقیف که در اینجا حضور دارند و مدیر رو دعوت کردیم. رسول از طیاره راستی اومد، شرطنامه امضا کرد و من هدف شرطنامه همین است که بین هر 3 یعنی کمیته المپیک، ورزشگر و شرکت سرپرست شرطنامه همکاری برای سال‌های 2010 سال‌های 2012 بسته شد و مقصد اشتراک و نمایندگی کردن در مسابقه های جام های جهان، مسابقه های آسیایی، چمپیونات های جهان و همزمان بازی های آسیایی و بازی های المپی. و در برابر شرطنامه به امضا رسیده همزمان شرکت آلومینی تاجیک هوسمندگردانی این ورزشگاه را از نتیجه های با دستاوردهش به عهده می گیرد.
رسول باقیف برنده مدال برنزی المپیاد پکن به خبرنگاران گفت: مقصد اصلی من در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن پیروز شدن است. برای به چنین دستاوردهای بزرگ نائل شدن البته شرایط خوب و مبلغ گذاری کافی ضرور است. این قرار داد به من و مربیم امکان می‌دهد که به مسابقات بین المللی همه جانبه آماده شویم و نتایج دلخواه به دست آوریم.
روزای نزدیک ما همه آمادگی و مسابقه ها رو می‌بینیم. در مدت یک ماه ما فقط تیاری می‌بینیم.
به گفته رسول باقیف امسال وی نخست در سبقت انتخابی المپی که ماه می در تونس شروع می شود شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش ورزشی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در شام
روز چهارشنبه 3 فوریه به پایان میرسد. تا این لحظه من فرهاد میلاد و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید. یادآور میکنیم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب خوش و خدا نگهبان.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شلوار در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب Oh.